به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، صبح شما بخیر. هرجا هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. امروز هم با شما دوستان شنوندگان محترم همراه خواهیم بود. گفتگوهایی رو در حوزه‌های مختلف تقدیمتون می‌کنم. روز راجع به کاهش خطر 41% مرگ بر اثر سرطان ریه صحبت خواهیم کرد و در مورد واکسنی که در این خصوص داره پیگیری میشه. برگزاری آیین جایزه مصطفی حمایت از شرکت‌های حاضر در نمایشگاه نانو به روزترین خبرهای سازمان انرژی اتمی و جمعیت و فرزندآوری از بعد اقتصادی. آخرین خبرهای حوزه پزشکی و سلامت رو از زبان سرکار خانم دکتر خواهیم شنید تا ثانیه های دیگر.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
خانم یاسمینا نیکسیما سلام، صبح شما بخیر باشه.
عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای شریفی و شنوندگان محترم مجله علمی روزنه. امروز هم با دو خبر روز پزشکی در خدمت شما عزیزان هستم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلامت باشید. اما خبر اولمون درباره قرصی هست که میتونه ویروس کرونا رو قبل آلوده شدن بدن از بین ببره. بر اساس تحقیقات جدید دانشمندان آزمایشگاه هوش و فناوری ژاپن، واکسن کووید به شکل قرص بر روی میمون‌ها آزمایش شده و این قرص اثر بخشی خودش رو در تولید آنتی‌بادی علیه ویروس کرونا بدون عوارض جانبی رو نشون داده. این قرص زیرزبانیه و حاوی بخش غیر فعال ویروسه که در مخاط آزاد میشه و ایجاد واکنش سریع علیه ویروس ها رو کمک میکنه که محققان امیدوارن که با تحقیقات بیشتر و آزمایش بالینی این داروی جدید به عنوان یک استراتژی مؤثر در برابر ویروس کرونا استفاده بشه. و در واقع اومدن این مطالعه خودشون و پژوهش رو در نشریه بایولوژی متد اند پروتکل هم منتشر کردن. اما خبر آخرمون هم درباره عوارض خیره شدن به صفحات نمایش، مانیتور و گوشی تلفن همراه هستید که زمانی که بیشتر روز رو به صفحات الکترونیکی خیره میشیم، مشکلاتی رو مثل کمتر تک زدن به وجود میاره که خشکی چشم رو میاره و این خشکی چشم بعد مدتی با سوزش هم همراه میشه و میتونه باعث مشکلات بینایی یا میگرن چشمی بشه که سردرد شدیدی رو به وجود میاره که یکی از علائم میگرن چشمی تاری دید هست. و آرزه دیگه این خیره شدن به صفحات نمایش الکترونیکی مشکل در تمرکز بیناییه، چون چشم مدام سعی میکنه همه چیز رو واضح ببینه اما به خاطر این کار کشیدن زیاد ممکنه این قدرت تمرکزش رو از دست بده و در نهایت امکان به وجود اومدن آرزه صفر شدن یا درد گردن یا فک رو میتونه به وجود بیاره که با مشکلات بینایی رابطه مستقیم داره. برای همین به شنوندگان عزیزمون توصیه میکنیم که این میزان استفاده و نگاه کردن به صفحات مجازی خودشون رو مدیریت کنن تا انشالله از این عوارض و آسیب ها دور باشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم.
ممنون از شما.
ممنون خانم نیکسیما، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
همچنین خدا نگهدار.
از طریق شماره سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، یعنی 30,000-10,35 میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای همه ایران، چه تهران چه شهرستان ها، 162 در اختیار شماست. میتونید که از این طریق هم نظرهای خودتون رو با دوستان و همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بکنید و نقطه نظرهای خودتون رو در مورد برنامه‌های گونه به گونه رادیو گفتگو به ما اعلام کنید. سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir هم در اختیار شماست. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. ساعت 9:07 است. شنونده رادیو گفتگو هستید و این برنامه برمی روزانه است که از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 بامداد تقدیمتون میشه. روی خط تلفن نخستین گفتگوی در واقع مفصلترمون رو تقدیم شما شنوندگان محترم و ارجمند خواهیم کرد و گفتگو میکنم با مهندس بستان منش، نماینده محترم اداره دیپلماسی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی. آقای بستان منش سلام، صبح عالی بخیر.
سلام عرض کنم، صبح جناب عالی بخیر و همتون شنوندگان محترمتون در
خیلی
خدمت
متشکرم. همراه شما هستیم قربان و آخرین خبرها و تازه ترین ها رو از حوزه انرژی اتمی کشور از زبان شما خواهیم شنید.
من امروز راجع به دو تا موضوع خدمتتون در واقع گزارش خدمت رو عرض میکنم و خدمت جنابی و همکار و شنوندگان محترمتون. یکی موضوعی هست که در واقع کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی اتمی هست که هفته آینده برگزار میشه و سازمان هم بسیار با برنامه انشالله امسال در این کنفرانس حضور پیدا خواهد کرد و به این شکل در سالهای قبل به این شکل در این سطح حضور نداشتیم که انشالله ضمن این که مثل مشابه سالهای قبل که رئیس در واقع سازمان به عنوان در جمع نمایندگان کشورهای مختلف سخنرانی خواهند داشت، سخنرانی مهمی هم بود که با توجه به شرایط روزی که داریم در حوزه بحث صنعت هسته کشورمون، علاوه بر اون در رویدادهای جانبی آژانس هم معمولا ما به عنوان شرکت کننده بودیم در سالهای قبل که امسال به عنوان ارائه دهنده چند در مطلب و سمینار مهم هم حضور داریم و این هم در حوزه مختلفی که در موضوعات هوامندی حوزه سازمان هست حضور قوی خواهیم داشت که به نظرم یک نوآوری هست در نوع ارائه ها و نوع حضورها که میتونه اثرات مثبتی در سطح روابط بین الملل و دیدگاه‌های کشورهای مختلف به موضوع هستی کشور ما خواهند داشت ایجاد کنه. این یکی از موضوع هست. موضوع دوم که من میخوام
که چه حوزه‌ای حالا قراره که ارائه داشته باشیم، چون خبر خیلی مهمی این مسئله.
بله، تو حوزه‌ای توانمندی ما هست، مثلا حوزه رادیو داروها حضور خواهیم داشت و چند تا حوزه مرتبط با اون که حالا من به نظرم انشاءالله تو جلسات بعد بیشتر راجع به صحبت خواهیم کرد و انشاءالله اخبارش هم منتشر خواهد شد و در هفته آینده اتفاق خواهد افتاد و ضمنی که سخنرانی خدای مهندس اسلامی و رئیس سازمان هم خواهیم داشت در جمع نمایندگان کشورهای مختلفی که اونجا حضور خواهند داشت.
دقیقاً سخنرانی آقای اسلامی کی خواهد بود؟
احتمال زیاد روز دوشنبه خواهد بود، دوشنبه هفته آینده نهم، دوشنبه 9 مهر فکر میکنم بشه، حالا تاریخ دقیقش رو هفته انشاءالله اعلام میشه.
بسیار عالی.
البته دوشنبه میگم هم تاریخ دقیقش رو اعلام میکنم. را بذارید من تاریخ دقیقش رو الان نگم که دقیقاً اون روز اعلام.
بسیار بسیار.
و موضوع دیگه این که من میخوام راجع به این صحبت کنم، بحث در واقع برنامه 20000 مگاوات برق هستی هست و برنامه‌ریزی که سازمان برای این داره انجام میده. تو این حوزه واقعیت اینه که تو در واقع برای توسعه 20000 مگاوات برق هستی خب به زیرساخت‌های زیادی نیازه و از جمله اون مواد هستی که برای مواد و تامین سوخت اون که نیازه. خب همینطور که هم مستحضر هستید، کشور ما علاوه ذخایر منابع اورانیوم و مواد پرتوزا خیلی غنی نیست و این خیلی مهمه که ما اون مقدار و اون چیزی که در کشور وجود داره رو بتونیم استحصال کنیم و اکتشاف کنیم و استفاده کنیم. برای همین سازمان بر مبنای قانونی که سازمان از دو جهت متولی این موضوع هست، از این جهت که از یک جهت که خب منابع بسیار محدود هست و ما نباید بذاریم چیزی از این منابع به قول من هدر بره، و از بابت دیگه هم از بحث حوزه ایمنی و سلامت که خب این وجود این مواد پرتوزا اگر در معادن در استخراج بشه و بره تو حوزه‌های دیگه فرض کنید با استفاده عمومی مردم، میتونه علاوه سلامت و بهداشت خب ضربات جبران ناپذیر به سلامت مردم بزنه مواد پرتوزایی که در همراه عناصر وجود داره. لذا سازمان خیلی برنامه جامعی رو تو این حوزه شروع کرده که هم بحث شناسایی، اکتشاف و استخراج رو داشته باشه، هم از بابت اینکه حفظ سلامت مردم و هم اینکه جلوگیری کنه از هدر رفت عناصر کمیابی که ما واقعا هم میزانش کمه، هم علاوه کمی هم علاوه کیفی میزانش کمه و ما باید همه اونها رو باش برنامه مشخص داشته باشیم. خب قبلا در سطح معادن محدودی بوده ولی سازمان داره پل کشور رو در واقع بررسی میکنه که بتونه این معادن رو بتونه برای کارهای و برنامه آتی توسعه صنعتی ازشون استفاده کنه. این هم در واقع حالا این بوده برنامه هست که خب سازمان بتونه متولی شالا خبرهایش خواهید شنید در آینده که برنامه که سازمان تو این حوزه داره توسعه پیدا.
بسیار خیلی متشکرم. ممنونم از شما های بستان منش.
ممنون از شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم که روی خط تلفن آمدید. آقای مهندس بستان منش، نماینده اداره دیپلماسی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتم. روی موج اف ام ردیف 103.15 مگاهرتز میتونید شنونده رادیو گفتگو باشید. ضمناً که از برنامه کاربردی ایران صدا و این برنامه هم میتونید استفاده بکنید روی تلفن همراه خودتون و نه تنها به شکل زنده که به شکل آرشیوی هم برنامه های مختلف رادیو گفتگو در اختیار شما قرار میگیره. علاوه بر این دو راهی که گفتم، باید حضورتون عرض بکنم که شماره سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30035 هم آماده شنیدن صحبت های شماست. خواندن پیام هایی که از طریق پیام کوتاه به دست ما میرسه بر روی سامانه پیام کوتاهمون و حتما با حضور شما دوستان و شنوندگان محترم برنامه های این ایستگاه رادیویی تقویت خواهد شد. سپاسگزارم از همراهیتون با ما. میخوایم در مورد شرکت های حاضر در نمایشگاه نانو صحبت بکنیم و ببینیم که در نمایشگاه امسال چه اتفاقهایی افتاده و خواهد افتاد. آقای مهندس علی طهاری، مدیر اجرایی نمایشگاه ایران نانو، روی خط تلفن با ما هستند. آقای طهاری سلام، صبح شما بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. خدمت شما هستم.
متشکرم و ممنونم از نمایشگاه ایران نانو صحبت بکنید.
عرضم به خدمتتون که خب ما امسال انشالله 13 تا 16 آبان ماه 14 دوره نمایشگاه فناوری نانو رو خواهیم داشت و اگر بخوام یه گزارشی خدمت شما عرض کنم، ما از اواسط تیر ماه پیش ثبت ناممون آغاز شد و شرکت های فناوری نانو که مورد تایید ستاد نانو بودن، گواهی نانو مقیاس دریافت کرده بودن، اقدام ثبت نام کردن
که ما در همین برنامه
بله
اطلاع رسانی های لازم رو انجام دادیم در خصوصش.
بله بزرگواری کردیم، ما مزاحم شما بودیم و این لطف داشتید. عرضم به خدمتتون که ما یه برنامه ویژه‌ای رو برای شرکت ها با کمک صندوق نوآوری شکوفایی و صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو ترتیب دادیم و اون هم موضوع بسیار مهم بحث طراحی صنعتی است. خب همونطور که میدونید موضوع طراحی صنعتی یکی از موضوعات بسیار مهمیه که به محصولاتی که توسط شرکت های دانش‌بنیان تولید میشه کمک میکنه که تا بهتر در بازارهای داخلی و خارجی فروش برن. من فقط بخوام یه عدد رقم کوچیک خدمتتون ارائه بدم، اینه که به طور مثال میگم کشوری مثل کره جنوبی سالانه 2 میلیارد دلار برای موضوع طراحی و طراحی صنعتی بودجه دولتی اختصاص میده تا بتونه شرکت‌هاش توی فضای رقابت بین‌الملل بتونن بازارها رو تصاحب کنن. توی کشور ما هم با حمایت معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان مرکز طراحی صنعتی راه اندازی شده و این مرکز یه سری خدمات خاص رو به شرکت‌های دانش‌بنیان و نانویی ارائه میده. من اگر بخوام خلاصه خدمت شما بگم، روی موضوع بحث مشاوره و بحث ارزم به خدمت شما که آرزویابی شرکت‌ها، تدوین برنامه توانمندسازی، ارائه مشاوره خدمات طراحی صنعتی و ثبت طراحی صنعتی و طراحی بسته‌بندی، همینطور مشاوره‌های حقوقی مالکیت معنوی و همچنین مشاوره ساخت بابت ساخت خدمات دمای نمایشگاهی، این خدمات به شرکت‌هایی که حاضر هستند تو نمایشگاه نانو به صورت رایگان ارائه میشه. یک موضوعی که خب خیلی مهمه بحث اینه که شرکت‌ها بتوانن محصولات و تجهیزاتی که تولید می‌کنن طراحی صنعتی براش انجام بدن که مخاطب و مصرف کننده با رغبت بیشتری از اون محصولات استفاده کنه. این خدمات هم حمایت بلاعوض از خدمات طراحی صنعتی وجود داره، هم حمایت بلاعوض از ثبت طراحی صنعتی و هم ارائه تسهیلات برای ساخت دموی نمایشگاهی تا سقف 70 میلیون تومان برای شرکت های دانش‌بنیان و 60 میلیون تومان هم برای شرکت های نانویی وجود داره. این خدمت ویژه‌ایه که امسال تونستیم که برای شرکت‌هایی که تو این نمایشگاه حاضر میشن فراهم کنیم و بیشتر یک خدمتیه که این شرکت‌ها رو ترغیب کنه که آماده بشن برای ورود به بازارهای جهانی. این عرضم به خدمتتون که یک موضوع دیگه ما انشالله امسال بخش میکرو رو هم خواهیم داشت. همونطور که محترمید شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع توسعه فناوری.
یعنی کیفیت صداتون بد شد آقای طاهری.
الان مناسبه؟
امیدوارم مناسب بشود. بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مأموریت جدیدی رو به ستاد نانوها واگذار کرده و اون هم توسعه فناوری‌های در حوزه مقیاس میکرو هست. امسال ما حضور شرکت‌های میکرو رو در نمایشگاه فناوری نانو خواهیم داشت. یک بخش ویژه برای این شرکت‌ها در نظر گرفته خواهد شد و اونها توی این نمایشگاه حضور پیدا خواهند کرد که اون هم یک بخش جدیدی هست و بازدید کنندگان و علاقه‌مندان میتونن با پیشرفت‌های کشورمون رو حوزه فناوری میکرو آشنا بشن. توی نمایشگاه فناوری نانو به دلیل ارتباط
آقای طاهری متأسفانه کیفیت صداتون رو ما از دست میدیم.
الان مناسب شد؟ ببخشید.
متشکرم.
یک بخش دیگه که انسان تو نمایشگاه نانو انشالله خواهیم داشت بخش کوانتوم و اپتیک هست، به دلیل یک پارچگی که بین این بخش و حوزه فناوری نانو وجود داره. شرکت‌های فعال تو این حوزه در این نمایشگاه حضور پیدا خواهند کرد و بازدید کنندگان میتونن از آخرین پیشرفت‌های حوزه کوانتوم و اپتیک در کشورمون با خبر بشن. برنامه‌های مختلف دیگه‌ای رو هم داریم، از جمله حضور هیئت‌های خارجی در این نمایشگاه. برنامه‌ریزی کردیم که انشالله رویدادهای به هم رسانی بین شرکت‌های ایرانی و تجار خارجی رو برگزار کنیم و تلاش کنیم که شرکت‌های حاضر و شرکت‌های دانش‌بنیان علاقه‌مند بتونن از این فضا برای توسعه بازار محصولاتشون به خارج از کشور انشالله استفاده کنن.
بسیار عالی. و
توی نمایشگاه امسال این حمایت‌هایی که شما اعلام کردید به شکل ملموس برای شرکت‌ها فراهمه دیگه؟
بله. به طور مثال عرض کنم با حمایت صندوق نوآوری شکوفایی شرکت‌های دانش بنیان میتونن تا سقف 30 میلیون تومان برای حضور به صورت غرفه‌داری از تسهیلات و حمایت‌های صندوق نوآوری شکوفایی استفاده کنن و در نمایشگاه حضور پیدا کنن که بخش زیادی از شرکت‌های حاضر در نمایشگاه از این موضوع اطلاع دارن و برای گرفتن حمایتش اقدام می‌کنن. یک معرفی دستاوردهای شرکت‌ها رو هم داریم. خب از سال گذشته تا به امروز محصولات جدیدی تو حوزه فناوری نانو تولید شده که اونها رو هم تلاش می‌کنیم که برای آگاهی مخاطبان معرفی کنیم که هم عموم مردم هم صنعتگران بتونن با این محصولات جدید آشنا بشن و بتونن از این محصولات استفاده کنن.
ممنون و متشکرم آقای مهندس علی طهاری، مدیر اجرایی نمایشگاه ایران نانو.
من هم از شما وقتی که ارائه دادید سپاسگزارم. ممنون از محبت.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب واکسنی برای سرطان ریه با کاهش 41% خطر مرگ عنوان گفتگوی بعدی ماست که با آقای دکتر احتشام فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد در موردش گفتگو خواهم کرد. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر باشه.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت عزیز عالی، شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
این عدد 41% واقعا عدد عجیب و غریبیه و در واقع حالا در مورد یکی از سخت ترین و سهمناک ترین انواع سرطان داره گفته میشه در مورد سرطان ریه. در موردش صحبت میفرمایین؟
خواهش میکنم. خیلی متشکرم که وقتی در اختیار من قرار دادید که در مورد یکی از ترسناکترین و تقریبا کشنده ترین سرطان بدن از بین تومورهای جامد یا سالید خواهیم صحبت بکنیم. این که حالا فرمودید واکسن، حالا این طرز فکر نباشه که فکر بشه این واکسن زده میشه مثل واکسن های دیگه آنفولانزا و اینا پیشگیری میشه برای فرد که دیگه سرطان نگیره. این یه روش درمانیه که چندین سال شناخته شده و به عنوان هدف گذاری سلول های بدخیم مطرح شد و این که مثل این که اون سلول های بدخیم وقتی که تشکیل میشن ما با یه روشی سلول های ایمنیمون رو کمک بدیم که اون سلول های بدخیم رو راحت تر شناسایی بکنن و از بین ببرن که تارگت تراپی گفته میشه. و این بحث به صورت جامع توی انواع ایمونوتراپی ها مطرح شد و انواع روش های ایمونوتراپی و کمک به سیستم ایمنی بدن در حال انجام هست. خوشبختانه که از شرکت‌های دارویی فعال ما در ایران هم شروع کرده تو این بحث بعد از اینکه واکسن کووید و اینا رو به صورت موفقیت‌آمیز تونست انجام بده اون روش ایمونوتراپی هم وارد شده و تونسته یک دارویی رو برای کسانی که از سرطان ریه رنج می‌برن کمکشون بده با قیمت بسیار مناسب، ولی هنوز ابتدای کار هستیم، در مراحل تحقیقات انسانیش هستیم الان و اواخر دیگه سال انشاءالله بتونیم اپروو اونا بگیریم. این حالت ایمونوتراپی که حالا واکسن فرمودین به این شکل هست که میان توی افرادی که فعلا مبتلا شدن به سرطان ریه این آخرین روشی هستش که بروز هست و این دارو تزریق میشه و این دارو میره روی سلولای سرطانی میشینه و سلولای ایمنی اون سلولها رو راحت تر نشانه گذاری شده و میتونن هدف گذاری کنن و از بینشون ببرن. و واقعا الان مجدد دوباره مقالاتش اومده که با کمک شیمی درمانی اگر بشه دیگه باز قدرت درمان افراد افزایش پیدا میکنه.
آقای دکتر احتشام، آن چیزی که حالا شما روایت کردید در واقع دیگه واکسن نیست، یک داروست، یک درمانه و میشه گفتش که آخرین شیوه های درمانیه که برای این در واقع سرطان بسیار سهمگین و ترسناک داره اتفاق میفته.
درست هستش. ما تقریبا همیشه ذکر میکنیم که بهترین واکسن برای ریه این هستش که از عواملی که باعث سرطان میشه اجتناب کنیم، یعنی شناخته شده ترین عاملی که باعث سرطان ریه میشه دخانیات و مصرف انواع دخانیات و یا تماس با آلاینده هاست و اگر افراد مثلا به اون شکل میخوان واقعا ریه هاشون حفظ بکنن باید اجتناب کنن از مواردی که باعث سرطان ریه میشه و اون شکلی که فکر کنن من سیگارم رو ادامه بدم، من دخانیاتم رو ادامه بدم، من اون کارایی که بدون ماسک انجام میشه رو ادامه بده و بخواد با تزریق یه دارویی واکسینه بشه ریهش که دیگه سرطان نگیره، این شکل خیلی فکر درستی نیست. این درمان میگم درمان ایمونوتراپی هستش که فعلا برای کسایی که تشخیص داده بشه که یک ضایعه ریوی پیشرفته داره میره ایجاد بشه، این روش ایمونوتراپی هستش که کمک میکنه درمان اون ضایعه و یه نوع پیشگیری ثانویه یا ثالثیه میشه گفت هستش.
یعنی زمانی میتونه مؤثر واقع بشه که همه
ایجاد شده باشه، یعنی این مثل نقش نشانگر هست برای این فرد که نشان میده که کدوم سلول ها درگیر شدن، به سیستم ایمنی نشون داده میشه و ایمونوتراپی انجام میشه.
الان مثلا کسانی که مبتلا هستن به سرطان ریه، خب اونها هم در واقع مسیرهایی رو میرن برای ایمونوتراپی.
بله، ما الان از تمام افرادی که حالا ما از پزشکان که دعوت کردیم، از کلیه افرادی که رنج میبرن از سرطان ریه درخواست میکنیم که از پزشکاشون وارد این پروسه بشن و این روش نوینی هستش که میشه کمک کرد. البته توی بعضی از سلول ها، یعنی سلول های نان اسمال سل ما بهش میگیم یا غیر کوچک، بیشتر موثر بوده، ولی این روش تو انواع سرطان های جای دیگه هم داره استفاده میشه. مثلا از قدیم الایام برای سرطان مثانه می اومدن واکسن ضد سل یا بی‌سی‌جی را میزدن و اونجا سلول های سرطانی شناسایی میشد و از بین رفت و اون فرم خیلی ساده ای بود که انجام میشد. الان برای تومورهای دیگه، ملانوم های پوست یا چیزهای دیگه داره میدارش ایمونوتراپی گسترش پیدا میکنه برای تومورهای سر و گردن، بعضی از تومورهای خونی و الان برای سرطان ریه هم که کشنده ترین سرطان بدن هست این روش ایمونوتراپی در حال انجام هستش.
امیدوارم که در واقع به سمت و سوی حرکت بکنیم که این سرطان و شدتش کاهش پیدا بکنه در کشور و حالا روش هایی که شما اشاره کردین، سایر پزشکان و سایر متخصصان این حوزه در پی اکتشاف اونها هستند، در پی
توسعه اونها هستند موجب بشه که